بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخصی اعتباری، جلسه 131 تیر ماه 1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بس در خیار رؤیت بود که متاعی رو با وصف می فروشن، بعد مشتری احراز می کنه، حالا یا با رؤیت یا امر آخری، که تمام اون اوصافی که گفته شده بود یا بعضی از اون اوصاف وجود ندارد، که اینجا گفته می شود که اون مشتری خیار رؤیت پیدا می کنه و می تواند معامله رو فسخ کنه. حالا در طرف بایع فعلا در اینجا بیان نشده. حالا تا ادله خیار رؤیت وجوهی ذکر شده، عده‌ای از اون وجوه خیلی ضعیف است و لذا اونها رو متعرض نمی شن و فقط دو وجه از وجوه عمده رو بیان میکنه. عمده تو دلیل علی هذا الخیار وجهان. الوجه الاول صحیحت و جمیل روا، جمیل جمیل ابن دراج ظاهرن، انه سأل الامام الصادق علیه السلام ان رجل اشترا زیعتن و قد کان یدخلها و یخرج منها. مردی زیعه ای را، مثلا بستانی را می خرد، با حال این که داخل اون بستان و زیعه می شد و خارج می شد، یعنی رفت آمد داشت اونجا و بر اساس همون رفت آمدی که داشت مجهول نبود براش. فلما ان نقد المال سار الى الزیعه فقلبها، بعد از این که مال رو پرداخت، یعنی سمن رو پرداخت، رفت به طرف زیعه، سار الى زیعه، فقلبها، اون زیعه رو مورد بررسی قرار داد. ثم رجع فاستقال صاحبه، بعد برگشت و از صاحب اون زیعه و مالک اون زیعه طلب اقاله کرد، گفت که بیاییم معامله رو متوافق کنیم، معامله رو به هم بزنیم. رفت مثل این که نپسندید بعد از این که زیر و رو کرد زیعه را، قلبا یعنی زیر و رو کرد. فاستقال صاحبه فلم یقله، اون صاحب زیعه اقاله نکرد اون مشتری را. فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو قلب منها و نظر الى تسع و تسعین قطعه ثم بقی منها قطعتون ولم یرها لکان له فی ذلک خیار الرؤیه. این از اون مواردی است که خود امام خیار رؤیت به کار بردن حسب این نه. حضرت فرمود اگر اون مشتری زیر رو کند از اون زیعه و نظر نماید به 99 قطعه از اون زیعه و فقط یک زیعش باقی بمونه که این لم یره ها، که او رو ندیده و بر حالا که میخره بر اساس اون وصف نیست، ولم یرها لکان له فی ذالک خیار الرؤیه، برای اون مشتری در این بی خیار رؤیت است. حالا فعلا اینجوری معنا میکنیم تا بعد ببینیم که یعنی اگر زیرو رو کنه، بارسی کنه، منها منها یعنی من از زیعه
برخشو.
بله
منها یعنی برخشو.
بله دیگه، من بن تبعیض اینجا، اگر زیر و رو کنه یعنی بررسی کنه، کنایه از بررسی کردن از اون زیعه، و نظر کنه به 99 قطعش بعد و فقط یک قطعه باقی بمونه، یعنی یه زیعه رو فرض کنیم شما به 100 قسمت تقسیم بکنی، 100 قطعه باشه، یه زیعه بزرگیه مثلا 100 قطعه ده. 99 تاش رو میبینه، میبینه خب همونجوری که وصف شده یا میدانسته و امثال ذالک همون جوره، اما یه قطعش اینجوری نیست. حالا اینجا حضرت فرمود خیار رؤیت داره. حالا البته بعدن صحبت میشه که این ذالک یعنی نسبت به همون یه دونه خیار رؤیت داره یا نه دیگه کل این زمین خیار رؤیت داره، این حالا بعدن بحث میشه. لم یفرز فی الحدیث التوصیف او اشتراط الوصف، در این حدیث شریف ذکر نشده و فرض نشده توصیف که بایع مثلا وصف کرده باشه که این زیعه چه خصوصیاتی داره، یا اشتراط وصف هم نشده، فرض نشده در این روایت که بین بایع و مشتری یه وصف خاصی برای اون زیعه قرار داده شده و شرط قرار داده شده باشد. بل کما ذکر بعض الفقها ان الارض بیعت من دون توصیف او اشتراط، بلکه همونطور که بعض فقها که مقصود حضرت امام قدس سره است، این زمین فروخته شده بدون توصیف و بدون اشتراط، که البته گفتیم توصیف میگن تمام نیست، باید وصف گفته بشه. خب و مورد السؤال فی الحدیث و بر رؤیت و بعض الارض من خلال المجیء و الذهاب الیها و شراؤها بذلک. خب اگر نه وصف شده نه شرط شده، پس مجهول خریده؟ میگن نه. و مورد سؤال در حدیث شریف عبارت است از رؤیت بعض ارض از اثناء رفت و آمدی که مشتری الیها به اون زیعه داشته، و شراؤها بذلک و خریدن مشتری اون زیعه را به سبب همون رؤیتی که در اثر رفت و آمد داشته است، یا به سبب همون مجیء و ذهابی که داشته است. پس بنابراین همطور که قبلا هم در خیار رؤیت در تعریفش گفتیم که حالا رؤیت ملاک نیست، ولو اینکه حالا بعضی رو دیده باشه و بقیه رو بر اساس اون بعض حدس زده باشه که چگونه است. خب با این که فرض نشده در این حدیث توصیف و فرض هم نشده شرط که به خیال تخلف شرط باشه، یا وصف هم نشده، فقط بر اساس یه حدسی که برای کل این زمین مشتری داشته در اثر اینکه بخشیش رو سابقا رفت آمد میکرده درش، امام سلام الله علیه حسب این روایت فرمودن که فقال الامام علیه السلام الا هذا الفرض، در همین فرضی که نه وصف شده و نه شرط شده، فقط بر خلاف اون چیزی که مشتری در هنگام معامله حدس میزده وجدان کرده، فرمود ان را اغلبها و غاب عنه اقلها، اگه اغلب اون زمین رو دیده که اغلب نزدیک به اتفاق دیگه 99 قطعه رو دیده و اقلش که یه قطعه تنها باشه ندیده، ولم یکن کما زعمه، و اون اقلم نمی بود به اون شکلی که و به اون وجهی که معتقد بود مشتری، فیثبت له الخیار، حضرت فرمود برای اون خیار ثابت است. هازا ای خود هازا و هل یثبت حالا له رد و جزء هل غائب فقط، آیا ثابت است برای مشتری رد نمودن اون جزء زیعی که اون جزء غائب بوده و اطلاعی ازش نداشته؟ آیا رد فقط نسبت به او ثابت است؟ ام یجوز له رد الکل، یا نه کل رو میتواند رد کنه؟ مختار الاصحاب رحمهم الله و ثانی که اینجا کل رو میتونه رد کنه. و یستند الاستظهار ذلک من الحدیث، و استناد شده است برای استظهار این مطلب که ثانی باشه که همه رو میتونه رد کنه از این حدیث شریف، بر وجوهی که این وجوه رو حضرت امام قدس سر رو در کتاب البی در بحث خیارات بیان فرمودن. وجه اول برای این که این همه را میتواند به هم بزنه کل معامله را، حتی اونایی را که دیده، در این مثالی که خود حضرت زدن 99 تاش هم دیده، حتی اون 99 تا هم که دیده بوده میتونه به هم بزنه. علتش فرمودن، علتش اینه که اینجا حضرت فرمود لهو یعنی للمشتری، فی ذالک مشارون لای ذالک چیه؟ مشارون لای ذالک شراعه، چون به زیعه که نمیتونه برگرده، زیعه مؤنثه، به شراع برمیگرده. یعنی حضرت میفرماد در این شراع که اینجا یه شراع هم بیشتر نیست دیگه، یه شراع وجود داره که این زمین رو خریده، این هلالی که نیست که جز 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 شراع 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 باشه که. خب یه شراع حضرت فرمود در این شراع این چی داره؟ خیار رویت داره، یعنی این شراع رو میتونه به هم بزنه. شراع هم راجع به کل زمینه. ینسب الخیار و هو حق الفسخ الی الاشتراء، نسبت داده شده خیار در این کلام امام علیه السلام که خیار هم همون حق فسخ است، به اشتراء، نه به عرض علی نحو الحقیقه. اسناد داده شده علی نحو الحقیقه، این علی نحو الحقیقه متعلق به اون نسبته. ینسب الخیار الی الاشتراء علی نحو الحقیقه، یعنی مجاز نیست که بگیم حالا ممکنه به لحاظ بعضی باشه، نه اینجور نیست که به لحاظ بعض به کل نسبت داده شده باشه. در باب مجازات گاهی به چیزی که مال بعضه به کل نسبت داده میشه به خاطر علاقه جزء و کل. اینجا نه، ظاهرش اینه که حضرت به تحت حقیقت دارن به همه نسبت میدهن. خیار حق، فرضا میتونه ساقط کنه دیگه، قبلا هم گفتیم خیار حق. خب و من دون تعول نسبت داده شده خیار به اشترا به نحو حقیقت و بدون هیچ تأویل و مجازی. فالمشار الی فی جمله له فی ذلک خیار الرؤیه و الاشترا و نسبته الى الارض و ابراز و ان له في الارض الخيار خلاف الظاهر، نسبت دادن اون خیار به ارض و ابراز این که و اظهار این که برای مشتری در ارض خیار است، خیارش متعلق به ارض، این خلاف ظاهره، چون همونطور که عرض کردم ذالک برای مذکر دیگه. خب این که بخوایم نسبت به عرض بدیم این خلاف ظاهره، تا چه برسد از نسبت دادن به قطعی از اون زمین که اون دیگه معله هاز انها لیست متعلق الاشترال وحده ها، با لحاظ این که اون قطعه از اون عرض که در اون روایت یکی از اون صد قطعه باشه، لیست او به خصوصهی متعلق اشترا، او متعلق اشترا نیست به تنهایی، لوحده ها یعنی به تنهایی، او مورد اشترا نیست که به اون نسبت، بله عرض البته مورد اشتراه. حالا بگیم اون چیزی که خریدی، در اون چیزی که خریدی خیار داری، نسبت به اون چیزی که خریدی خیار داری، حالا له وجهون، ولی بازم خلاف ظاهره. اما دیگه بگیم نسبت به قطعه از اونی که خریدی، این دیگه خیلی خلاف ظاهر میشه. و هذا یستلزم ارتکابا آخر، این که به قطعه بخوایم برگردونیم، این مستلزم ارتکاب دیگری است با لخلاف الظاهر، ارتکابا آخر لخلاف الظاهر. پس به زمین برگردونیم خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ذالک مذکره. بخوایم دیگه به قطعه از اون زمینم برگردونیم، باز خلاف ظاهره بیشتر. بنابراین اونی که از روایت ظاهر هست این است که به اشتراع برمیگرده، نه به متعلق اشتراع که زیعه باشه یا قطعه از زیعه باشه. پس حضرت میفهمد شما در این اشتراع حق فسخ داری. یعنی چی؟ یعنی اشتراع رو میتونی به هم بزنی، این اشتراع هم به کل زمین خورده دیگه. این وجه اول. وجه دوم، اسناد الفسخ الى بعض المبیعه بعیدون بل غیر صحیح، لان هذا الفسخ یصح لو انحل العقد الى عده عقود و هو غیر موردنا و هو غیر موردنا هاهنا. وجه دوم، برای اینکه به اشتراع برمیگرده و این دومی درسته که کل رو میتونه رد بکنه. حالا این است که بخوایم این ذالک را که حضرت فرمود لهو فی ذالک، این رو اسناد بدیم، این فسخ را، این خیار رؤیتی را که حضرت فرمود به بعض مبیع، به بعض اون چیزی که خریده است، یک زیعه مثلا بزرگی رو خریده، بگیم بعض او رو میتونی فسخ کنی. این خیلی بعیده. چرا؟ برای که فسخ به چی میخوره؟ به عقد میخوره. مگه ما اینجا چند تا عقد داریم؟ که یه عقد که بیشتر نداریم. بله اگر زیعه که میفروشن، جنسی رو که میفروشن، به تعداد ابعاد او عقد ایجاد بشه، منحل بشه، خب بله میگن بله اون عقد راجع به بقیه رو نمیتونی منحل کنی، راجع به این یکیشو میتونی منحل کنی. ولی اینجا که با چند تا عقد نداریم، این عقد یا هستش یا نیستش، یا منحل میشه یا منحل نمیشه. اسناد الفسخ الى بعض المبیع بعیدون. چرا؟ بل غیر صحیحه، نه تنها بعیده بلکه اصلا درست نیست. لان هذا الفسخ یصح، زیرا این فسخ، یعنی فسخ به بعض مبیع، این صحیح میبود اگر منحل میشد عقد به عده‌ای از عقود، به عده‌ای از عقود میشد، میگیم اون عقد نسبت به 99 تا سر جاشه، نسبت به این یکیه فسخ میکنه مثلا. ولی و هو غیر موردنا هذا، و هو غیر موردنا هنا. اما این انحلال عقد به عده عقود، این غیر از مورد بحث ماست. در اینجا، اینجا یک زیعه اومده خریده، نه چند تا چیز
داریم استعمالش.
حالا مثلا جایی که دو جنس مختلف رو با هم جمع بکنه، مثلا فرش و ماشین با هم دیگه بفروشه، یا ملک خودش رو با ملک دیگری برداره بفروشه، اونجا ها ممکنه کسی بگه منحل میشه. اما اینجا که یک چیزه دیگه، به تعداده قطعه ها و اینا که منحل نمیشه. و الا کسی که یه زیعه میخره، بگیم خب به تعداد مثلا وجب به وجبش، پس 1 میلیارد مثلا وقتی عقد اینجا شده باشه، این عقلایی و عرفی نیست اصلا. از ثالث، لو کان المقصود من هذه الفقره، فقره کدومه؟ لهو فی ذلک الخیار، هو تلک القطعه الغائبه لناسبه ان یأتی باسم الإشارة المؤنث أو الزمير المؤنث، فيقول له فيها خيار الرؤية، يا له في تلك خيار الرؤية. اگر مقصود از این فقره که امام فرموده است اون قطعه غائبه باشه، یعنی اون قطعه که ندیده بودش در حدیث، اگه اون مقصود باشه مناسب بود که اتیان بفرماید حضرت به اسم اشاره مؤنث تلکه بفرماید، یا اگه اسم اشاره نمیخواستن به کار ببرن ضمیر مؤنث به کار ببرن اینجور بفرماین، دومی رو حالا که ضمیر مؤنث باشه بیان کرده، بگن لهو یعنی للمشتری فیها در اون قطعه غائب خیار رؤیت است. کما رجع الیها، کما این که به اون قطعه غائب رجوع نموده است، کما رجع الیها به اون قطعه غائب از ضمیر مؤنث فی قوله ولم یرها. دیدید که حضرت اونجا رو چه خودشون حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ولم یرها، همطور که اونجا ضمیر مؤنث برگردوندن اینجا هم باید ضمیر مؤنث برمیگردوندن. این کما رجع خوبتر بود که بفهمن کما ارجع، همطور که حضرت ارجاع دادن خودشون ضمیر مؤنث رو در اونجا. والحاصل ان فهم الاصحاب رحمهم الله تام في دلاله الحديث على ثبوت الخيار في كل المبيع. اینجوری نیستش که در همونی که ندیده و فلان، في كل المبيع. این دلیل اول. پس صیحه جمیله و خب ظاهرا این است که برای ضیعه خصوصیتی وجود نداره، هر متاعی رو اینجوری بخرن و بعد ببینن اونجوری که خیال میشده نیستش، خیار رؤیت داره مشتری. الوجه الثانی بناء العقلاء استندوا لاثبات الخيار، یعنی همین خیار رؤیت، به بناء العقلاء فی مواضع توصیف البائع للمبیع، در مواردی که بایع مبیع رو توصیف کرده و بر اساس وصف خریده شده، مشتری او رو ندیده، اینجا اگه مشتری دید که اونجوری که وصف شده نیست، بنا عقلا بر اینه که این میتونه معامله رو هم بزنه، میتونه نگه داره معامله رو، به هم نزنه و میتونه تدام به هم بزنه. و آزل بناو ثابتون فی ما ازا رجعت توصیف الاشترات البایع و تعهده و اول غالب. البته میفرماین این بنای عقلا ثابت است در جایی که وصف نمودن بایع بازگشتش به اشتراط بایع و تعهد بایع باشه. الاشتراط تل بایع، یعنی مثل این اشتراط البایع، البته مقصود این است که یعنی مشتری بر بایع شرط کرده، مثل الان متداول هست میگن به شرط چاقو، مثلا هندوانه نمیشه به شرط چاقو، یعنی ما میپذیریم که مشتری وقتی هندوانه را از ما میخره با ما شرط کنه و او بشه مشروطان له و ما بشیم مشروطان علی، که اگر اینو چاقو زد و داخل شدید ببینه که مثلا رسیده است. حالا اینجا هم همین مقصوده، الاشتراط البایع و تعهد البایع، ولی بایع که شرط نمی کنه بر علیه خودش که. و اول غالب که البته بیشتر موارد همینجوره که وقتی توصیف میکنه در حقیقت بازگشتش به چیه؟ به این است که شرط داره میشه. ولیکن هل هو، اما آیا حالا اینجا که خیار پیدا میکنه مشتری از باب تخلف شرطه که خیار قبلی بود، یا از باب خیار رؤیته؟ ولیکن هل هو من باب تخلف شرط، تا اینکه اگر اینجوری بود یختص این خیار به موارد رجوع اون شرط، به رجوع اون خیار به اشتراط، یا نه از باب تخلف وصف است حتی یعم غیر اون موارد را، غیر موارد رجوع به اشتراط. این که این بنابر اساس شرطه تا برگرده به خیار تخلف شرط، یا بر اساس نه تخلف وصف بدون اینکه شرط شده باشه تا بشه خیار رؤیت، این در بناء عقلا غیر واضحه، که برای ما واضح نیست که بناء عقلا بر اساس کدوم یکی از این دوتا هاست. و علیه فان لم یرجع التوصیف الى الاشتراط، اگر یه جایی توصیف به اشتراط بر نگشت، مثل اینکه باید بگه من شرط نمی کنم ولی دارم بعد میگم اینجوریه، یا میگه من شرطی قبول نمی کنم مشتری اما من دارم برات توصیف میگم، میگم اینجوریه، یا قرینه بود در اینکه اشتراطی در کار نیست، اینجا دیگه فلا یهر از بناء العقلا، چون ما مرددیم که از اون بابه یا از اون بابه، اینجا احراز بناء العقلا نمیشه. بنابراین وجه ثانی که بناء العقلا باشه نمیتونه مستند کافی برای خیار رؤیت باشه، به خلاف وجه اول که صحیح جمیل باشه. فلا یهر از بناء العقلا، حالا کجا که بر نمیگرده توصیف به اشتراط، کما لو کان البایع مشغولا به توصیف خصوصیات سلعت مشتراها لصدیقه فقال المشتری اشتریت هذه السلعه فباع البایع، مثل این که بایع خودش رفته یه سلعه رو، یه متاعی رو خریده، حالا داره برای دوستش تعریف میکنه که این متاعی که ما خریدیم، ماشینی، الان اینجا ماشینه نیستش، میگه ما رفتیم یه ماشینی خریدیم الان تو خونم اونم پارک کردیم، این ماشین دارای این خصوصیاته، این خصوصیاته، یه نفرم اونجا نشسته بود میشنید گفت خریدم اینو، اونم گفت فروختم. خب اینجا الان وقتی وصف میکرده، این وصفه برای رفیقش بوده، به عنوان شرط نبوده که، اصلا خبر نداشته که یکی دیگه داره میشنوه. پس بنابراین وقتی که توصیف میکرده در حقیقت شرط نمیکرده. کما لو کان البایع مشغولا به توصیف خصوصیات سلعت مشتراها لصدیقه، داشت اینو توصیف میکرد برای دوستش، فقال المشتری که اینا رو میشنید اشتریت هذه السلعه فباعه البایع، باهم فروخت و دید معامله خوبیه، حالا فروخت و بعد به خدمت شما رسید که بعد مشتری دید نه اونجوری که اون داشت تعریف میکرد برای دوستش نیست. خب اینجا توصیفی که نشده که، آیا عقلا اینجا هم میگن که خیار رؤیت داره یا نه خیار رؤیت مال اونجایی میدونن که وصف کرده و در حقیقت از این وصف شرط در اومده، اشتراط در اومده. خب شمول دلیل شخص الاعتباری، و علی ای حال فالوجهان یجریان فی شخص الاعتباری فالثانی واضحون و اما الاول. حالا بحث در اینه که آیا در شخص اعتباری هم این میاد یا نمیاد. مثلا ممثل یه شرکت رفته برای شرکت یه زیعی خریده، حالا میره میبینه که اونجوری نیست، زیعن برای خودش نخریده که، ممثل برای خودش که نخریده، برای شرکت خریده، پس مشتری در واقع این مال برای مونه، حالا رفتن دیدن اینجوری نیست، اونجوری که گفت، آیا خیار رؤیت اینجا وجود داره یا نداره؟ میفرماید به لحاظ دلیل ثانی آره. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل ثانی رو قبول بکنیم، البته این هست، چون عقلا میگن بله، سیره عقلا اینه که اینجا هست، مثلا یه چیزی رو متولی مسجد یا متولی حرم بره بخره، مثلا برای حرم، برای مسجد، بعد ببینن اینجوری نیست، عقلا میگن تو هم حق خیار داری. حالا منتها با همون چیزی که هست که چون به وصف برمیگرد، اون جایی که وصف شده باشه، مثلا اون بایه وصف کرده، اونجا مسلم هست، اونجا خیار هستش. اما حالا این خیاره به خاطر وصف و شرط یا به خاطر تخلف وصف نمیدونیم، ولی علل اجمال خیاری ثابت میشه. و اما الاول که اون صحیح جمیل باشه، فهو جارن لشمول اطلاق الحدیث لکون مشتر الارض متولل الوقف و امثالهی و منه یمکن التعدی الى الشخص الاعتباری حين يكون طرفا في المعامله. فمن چرا میگیره؟ میگن برای خاطر اینکه در همون سوالی که عرض کرده خدمت امام علیه السلام، ان رجل اشترى زیعتا و کان یدخلها و فلان، این امام سوال نفرمودن بر این که این برای کی داره میخره؟ ممکنه متولی مسجدی باشه داره میخره. و وجان لشمول اطلاق الحدیث لکون مشتر الارض متولی الوقت و امثالهی، متولی وقت باشه و امثال وقت، مثل حبس، مثل سکنا، مثل امثال اینا. و منه یمکن التعدی الى الشخص الاعتباری حين يكون طرفا للمعامله. خب اینجا چون شامل می شود مثل متولی وقف را، که وقف یک امر اعتباریه دیگه، برای وقف داره، برای خودش که نمیخره، برای اون میخره، ممکن است تعدی کنیم به خدمتشون به شخص اعتباری در جایی که اون طرف معامله باشد، یعنی فروشنده باشه. مثلا یه شرکت یه زمینی داره، اینو در معرض فروش قرار داده و مشتری نرفته ببینه و ممثل توصیف کرده یا آگاهی داده، مثلا شرکت یا آگاهی منتشر کرده ما یه زمین اینجوری به این اوصاف داریم میفروشیم، حالا خریده مشتری بر رفته ده اینجوری نیست، میتونیم به این مورد هم تعدی بکنیم چون فرقی بین این دو مورد نیست. و ان اغمزنا ان هذا البيان الانف، اگر از این بیانی که الان گذشت، همین بیانی که الان گفتیم، از این چشم پوشی کنیم و قلنا به ان الاسئله فی الروایات منصرفتون الی الشایع، بگیم نه، سوالاتی که در روایات هست این انصراف داره به اونی که شیوع داره و شایعه، و اونی که شایعه هست معاملات بین شخصای حقیقیه، نه شخص اعتباری و اعتباری آخر یا یک حقیقی و یک اعتباری، اونا نادره، یه وقتی حالا متولی مسجد یه چیزی، اونی که شایعه بین اشخاص حقیقیه. اگر اینم بگیم فلا یستبعد الاستدلال على معاملت شخص اعتباری به الغاء الخصوصیه، بعید نیست که استدلال کنیم بر معامله شخص اعتباری به الغاء خصوصیت. بگیم در نظر عرف وقتی فهمیدن شارع در شخص حقیقی که بعدن معلوم شد اونجوری که وصف شده معامله، اونجوری که وصف شده است نبوده، متا شارع فرموده خیار رؤیت داره، ظاهر اینه که بین این و جایی که حالا طرف معامله یک طرف شخص اعتباری باشه یک طرف شخص حقیقی باشه یا هر دو طرف شخص اعتباری باشه، ظاهر اینه که فرقی نمی کنه. چرا؟ من همونطور که بارها عرض شد، ظاهرا اینا موازین و ضوابط معامله است، ملغز از این که متعامله اینشون حقیقی هن اعتباری هن، یکیشون حقیقی یکیش اعتباری، نه، اینا ضوابط معامله است. فلا یستب الاستدلال على معاملت شخص اعتباری به الغاء الخصوصیه. لأن الفهم العرفی ان هذا الحکم من خصوصیات البیع است. حالا این بیع از هر کی میخواد صادر بشه، بلا مدخلیت لسمات خاصه فی البایع و المشتری، بدون مدخلیت داشتن با علامت ها و منصب های خاصی برای بایع یا مشتری که سمه و علامت و نشانه اون بایع حقیقی باشه یا حقوقی باشه. و فی الخیار ابحاث اخرى، یعنی در این خیار، یعنی در خیار رویت، ابحاث دیگری هم هست که ثبوت ایل البایع، که آیا خیار رویت برای بایع هم ثابته یا نه، یا فقط مال مشتریه. خب روایت که خوندیم مال مشتری بود، این هم که بنای اوغلام اونی که مسلم بود و بیان شد، این هم برای مشتری بود. آیا برای بایع هم هست که اگر سمن رو وصف کردن دادن به بایع، بعد بایع دید اونجوری که وصف کردن نیستش، آیا اونم خیار رویت داره یا نداره؟ کسبوتهی للبایع و سایر المعاملات، یعنی و کسبوتهی برای بقیه معاملات. خب در بیع هست، آیا در اجاره هم هست؟ مثلا یه خانه رو اجاره دادن، مستأجر خانه رو ندیده بود، موجر وصف کرد که خانه چهار مثلا اتاق است، اینجوریه فلانه بیساره، بعد که مستأجر اجاره کرد رفت دید اینجوری نیست، آیا اونم خیار رویت داره یا نداره؟ یا در صلح باز خیار رویت هست یا نه؟ و هاکذا. و فی الخیار ابحاث اخرى، مثل این دو مثالی که زدیم، تطرح به عینها، که همین ابحاث طرح گردیده می شود به عینها و به نفسها در مورد شخص اعتباری. اما ما دیگه فلا نتعرض لها هاونا، برای اختصار دیگه اونا رو متعرض نمیشیم. اصل خیار رو متعرض شدیم که گفتیم در شخص اعتباری هست، اما دیگه خصوصیات و ابعاد دیگرش اونا میذاریم برای کتب مفصله. و البته بعد از این که در اصل خیار معلوم شد، ظاهر این است که وجه استنباط در اونها هم از همین بیانی که اینجا گفتیم در اونها هم ظاهر میشود. خب این بحث ما راجع به خیار رؤیت بود. خیار دیگری که در شرع داریم خیار تأخیر است، که در مواردی که بایع متاعی رو میفروشه ولی او رو تحویل مشتری نداده، اون متاع رو، ثمنش رو هم اخذ نکرده و تأخیر در ثمن یا تأخیر در مثلا اون متاع هم شرط نشده، حتی به نحو کمی یک ساعت مثلا، اینجا یه خیاری در شهر است که شارع اینجا فرموده است تا سه روز این معامله لازمه، بعد از سه روز اگر مشتری نیاورد اون متاع را و به خدمت شما رسد که بایع میتونه فسخ کنه معامله رو، به این میگن خیار و تأخیر. المشهور بین الاصحاب رحمهم الله انه اذا باع شیئا، یعنی بایع شیئی رو فروخ، ولم یسلمه للمبتاع، و اون شیئ فروخته شده را تسلیم مبتاع یعنی مشتری نکرد، ولا قبض ثمنه، ثمن رو هم قبض نکرد. پس دو تا شرط داره، یکی این که بایع متاع رو تحویل مشتری نداده باشه، دو قبض ثمن هم نکرده باشه. سه، امر سوم، سوم چیزی هم که اینجا لازمه برای خیار تأخیر اینه که ولم یشترط التأخیر، یا ولم یشترط التأخیر ولو ساعت، تأخیر هم ولو به اندازه یک ساعت هم شرط گردیده نشده باشه، یعنی کأن معامله بر اساس نقد و اینکه الان باید پرداخت بشه انجام شده. فإن اذن یلزم البیع لثلاثة ایام، فإن لم یعد المشتری الثمن خلالها، اگر در اثنای این سه روز ثمن رو نپرداخت مشتری، فللبایع الفسخ، اینجا بایع میتونه فسخ کنه، و یعبر عنه، و تعبیر میشود از این فسخ به خیار تأخیر. خب حالا دلیل خیار تأخیر چیست؟ و دلیل خیار تأخیر الروایات که انشاءالله برای جلسه دیگه. ما شاء الله علی محمد و آل طاهرین.